آقای دکتر سینایی پرواز دارن، البته ظاهران ساعت 7:30 باید پرواز کنن. زودتر باید بری؟
نه 7:30 از اینجا برم.
7:30 باید از اینجا برم. بنابراین اگر مشکلی نیست آقای دکتر سینایی آغاز بکنن و ما بهره مند بشیم. بله
یه کمی بحثم طولانی تر.
بله چشم. نه شما که آخر نمیتونید باشید، بعد از آقای دکتر سینایی بفرمایید. آقای دکتر ما در خدمت هستیم.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. همچنان که آقای دکتر رحمانیان توضیح دادند، بحث درباره ماهیت دولت رضا شاست. من از همین عنوان میخوام استفاده بکنم بگم پس ما درباره خود رضا شاه صحبت نمی کنیم، درباره دولت رضا شاه صحبت میکنیم. درباره دولت رضا شاه یا دولتی که در ایران تقریبا در فاصله سالهای 1300 تا 1320 شکل گرفت و تثبیت و تحکیم شد، دیدگاه‌های متفاوتی وجود داره. من البته چون رشتم علوم سیاسی هست، واقعیتش اینه که خیلی به جزئیات تاریخی علاقمند نیستم. تاریخ تا اون حد مورد مطالعه قرار میدم که در ارتباط با دولت و سیاست نیازم هست به طور طبیعی، من چون رشتم تاریخ نیست. ولی چون به بحث مربوط به تحولات سیاسی اجتماعی ایران معاصر علاقمند هستم، به طور طبیعی ماده خام بحثام باید با توجه به تاریخ تهیه بشه. بنابراین توجهتون رو میخوام در واقع به این نکته جلب بکنم که من شاید یه مقداری بحثام بیشتر نظری اجتماعی و سیاسی باشه تا تاریخی، در عین اینکه بهره هم میگیرم از بحث‌های تاریخی و مطالب تاریخی. درباره دولت رضا شاه دیدگاه‌های و نظریه‌های چندی مطرح شده. یکی از پردامنه‌ترین اونها بحث بناپارتیسم است. دولت رضا شاه رو بر اساس نظریه مارکس در ارتباط با دولت بناپارتی برخی تحلیل کردند. می‌دانید که مارکس در کاپیتال تعریفی که از دولت ارائه میده، دولت رو کاملا نسبت بهش یک نگرش ابزاری داره، اما در بحث دولت بناپارتی یک استقلال نسبی برای دولت قائل میشه. به خاطر همین برخی از این نظر او استفاده کردند و دولت رضا شاه رو در قالب بناپارتیسم توضیح دادند. در همان زمانی که دولت رضا شاه در حال تکوین بود، در بین نظریه پردازان حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی هم دیدگاه‌های متفاوتی درباره دولت رضا شاه وجود داشت. برخی این دولت رو صرفاً یک تغییر سیاسی صرف و تغییر سلسله‌ای از قاجاریه به پهلوی می‌دانستند و براش زیربنای اجتماعی قائل نبودند، در حالی که دسته دیگر معتقد بودند که این تغییر در واقع به معنای تحول ایران از یک جامعه فئودالی به یک جامعه نیمه فئودالی نیمه بورژوایی هست. این دولت منعکس کننده خواسته ها و مطالبات طبقه متوسط و خرده بورژوازی ایران هست و ارتش در واقع و نظامیان در این دولت یک نقش فراطبقاتی ایفا می‌کنند، مسئولیتی بر عهده گرفتند برای انتقال ایران از عصر فئودالیسم به دوران بورژوازی. دوستانی دیدم، محققینی دیدم که بحث دولت رضا شاه رو در چارچوب دولت اقتدارگرای بوروکراتیک بررسی کردند. البته از دولت اقتدارگرای بوروکراتیک کاربردهای متعددی داره. بیش از همه این بحث رو اودانل در ارتباط با دولت‌های امریکای جنوبی مطرح کرده، ولی برخی با توضیح دو پایه نظامیان و دیوان سالاری، ارتش و دیوان سالاری، در واقع دولت رضا شاه هم یک دولت اقتدارگرای بوروکراتیک دانستن که در واقع در چارچوب همین دو پایه اقداماتی برای شکل‌دهی به دولت مدرن و جدید در ایران انجام داده. برخی از محققین دولت رضا شاه رو در چارچوب نظریه نظام جهانی و سرمایه‌داری وابسته تحلیل کردند. اون چه که فوراً در کتاب مقاومت شکننده بحث میکنه دقیقاً با عنایت به همین هست. نظریه نظام جهانی، سرمایه‌داری وابسته و اینکه در دوران رضا شاه هم دولتی با همین سرشت و ماهیت در ایران شکل گرفت. من بحثی که میخواهم ارائه بدم بحث دولت رضا شاه رو در چارچوب نظریه دولت مطلقه مطرح میکنم. همان کتابی که آقای دکتر فرمودند عنوانش هست دولت مطلقه نظامیان و سیاست در ایران که انتشارات کبیر منتشر کرد. دانشگاه فردوسی هم احتمالاً تا چند ماه دیگه چاپ دوم کتاب رو به بازار میفرسته. من عمده بحثم مبتنی هست بر همون مباحثی که در اون کتاب مطرح کردم در چند فصل اولش و بعد البته به تفصیل به مسئله نقش نظامیان در سیاست ایران در فاصله سالهای 1300 تا 1357 پرداختم. اما برای اینکه توضیح بدم که یعنی سرشت دولت رضا شاه رو با توجه به نظریه دولت مطلقه توضیح بدم ناگزیرم ابتدای کمی نظریه دولت مطلقه رو توضیح بدم. اول این رو بگم که دولت مطلقه یک نظریه است. چیزی به نام دولت مطلقه در بیرون وجود نداره. این چیز ما نظریه‌ای می‌سازیم به نام دولت مطلقه. نظریه حاصل تلاش فکری ماست، به یک معنا بر ساخته ذهنی ماست، کشف ما نیست. چیزی در بیرون نداره که ما وجود نداره که ما اونو کشف کنیم. نظریه ای میسازیم برای اینی که تاریخ و تحولات تاریخی رو تو این چارچوب بهتر فهم بکنیم و بشناسیم. بنابراین نظریه ها به این معنا نه مطلقاً درست هستن نه مطلقاً نادرست، کم و بیش سودمندن. هر نظریه بیشتر سودمند باشه ما ازش استفاده میکنیم و بنابراین نظریه مطلقاً درست نداریم که فرض کنم مثلا کسی مدعی بشه که این نظریه‌ای که من در ارتباط با دولت رضا شاه یا هر دولت دیگری یا هر بحث اجتماعی میدم یک نظریه کاملا درست مطلقاً درسته. نکته دیگری این است که ببینید نظریه دولت مطلقه ابتدا در اروپا مطرح شده و مربوط به یک عصری هست که در واقع نظم و سلسله مراتب اجتماعی سیاسی جلوه ای از نظم عمومی و جهانی تلقی می شد. همچنان که خداوند واحدی بر جهان حاکم بود، پادشاه یگانه ای هم بر زمین حکومت می کرد، بر یک کشور حکومت می کرد. مثل به همچنان که جهان ملک خداوند است، اون کشور هم ملک پادشاه محسوب می شد. در این دولت پادشاه مثل پدر در خانواده یا سر در بدن بود. قانونی که در دولت‌های مطلقه وجود داشت در واقع ابزار حکومت بود نه چارچوب حکومت. معیاری برای حکومت نبود. حکومت به اتکای قانون حکومت می‌کرد، در واقع ابزار گستراندن اقتدارش بود. به همین دلیل هم حاکم خودش مشمول قانون نمی شد، او فراتر از قانون بود. بیش از همه و حالا تا اونجایی که من دیدم در اون کتاب نظریه های دولت وینسنت مبانی نظریه دولت مطلقه به خوبی توضیح داده شده دیگه. اگر علاقه من بودید یا مطالعه کردید حتما یا بعد میتونید بهش مراجعه بفرمایید. مبانی نظریه دولت مطلقه رو اونجا گفتند. فقط من یک نکته اشاره بکنم که ما وقتی از دولت مطلقه صحبت میکنیم باید توجه بکنیم که واقعا در عالم واقع هیچ دولتی قدرت مطلقه نداره و مطلق قدرت رو هم نداره، چون یک عوامل عینی وجود دارن که بر قدرت و اعمال قدرت مهار میزنن. ولی تعبیر دولت مطلقه به هر حال به کار برده میشه به عنوان بیشتری بحث نداریم. خب حالا نظریه دولت مطلقه یک در واقع بنیان اجتماعی داره و چند تا کار ویژه داره. من دستبندی کردم که برای اینکه دولت مطلقه رو به خوبی بشناسیم باید عوامل مؤثر در تکوین دولت مطلقه رو هم بشناسیم و ارکان دولت مطلقه رو هم بشناسیم. پس بنابراین بنیان اجتماعی دولت مطلقه رو باید بفهمیم، کارکردها یا کارویژه‌های دولت مطلقه رو بشناسیم، عوامل مؤثر در تکوین این دولت رو و ارکان این دولت رو. دولت مطلقه خلاصه بگم که در واقع همچنان که دولت بناپارتی هم از آثار مارکس گرفته شده، دولت مطلقه هم نخستین بار در آثار مارکس و انگلس بهش اشاره شد و اشاره به یک دولتی داشت که در مرحله انتقالی در فاصله زوال فئودالیته و پیدایش بورژوازی در اروپا شکل گرفت، در شرایطی که طبقات قدیم و جدید توان غلبه بر یکدیگر نداشتند، در یک نوعی تعادل و توازن طبقاتی بودند، یه دولتی شکل میگیره که میتونه استقلال نسبی داشته باشه از این طبقات. خب پس بنابراین دولتی هست که دارای استقلال نسبی، ابزار حکومت هیچ طبقه‌ای نیست، در عین اینکه منافع طبقات رو باید مراعات بکنه، چون به هر حال اونجا نقش میانجی و داوری رو ایفا باید بکنه، ولی این نیست که ابزار یک طبقه باشه، مثلا مثل دولت بورژوایی یا دولت فئودالی که اینها ابزار یک طبقه دانسته میشه. اما کارکردهای دولت مطلقه چیست؟ دولت مطلقه سه تا کارکرد اساسی داره. یکی این که انتقال به اصل سرمایه‌داری رو تسهیل میکنه، یعنی در واقع دولت مطلقه با اقدامات خودش به زوال فئودالیسم و قدرت گرفتن بورژوازی و سرمایه‌داری کمک میکنه. حالا جزئیاتش اگر لازم شد بعد من در پاسخ به پرسش‌های شما توضیح خواهم داد. نکته دیگری اینه که دولت‌های مطلقه دولت‌های نوساز هستند، یعنی نوسازی می‌کنند عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، نظامی، اداری، قضایی، آموزشی. دولت مطلقه دولت‌های نوساز هستند به جز عرصه سیاست. سیاست البته اگر به مفهوم دولت باشه و هر آنچه که در دولت اتفاق میفته اونجا مشمول نوسازی میشه، یعنی ساخت دولت دچار نوسازی میشه، ولی سیاست به عنوان عرصه‌ای برای رقابت و مشارکت سیاسی نه، اونجا چیزی از نوسازی در سیاست دیده نمیشه. و کارویژه سوم تمرکز منابع قدرته. دولت‌های مطلقه جزو نخستین نوع یا انواع دولت‌های مدرنند و دولت‌های مدرن بنا به تعریف دولت‌هایی هستند که به تمرکز منابع قدرت می‌پردازند. اصلاً دولت مدرن ویژگی اجماعیش اینه که منابع قدرت رو متمرکز می‌کنه، انحصار کاربرد مشروع زور رو در اختیار داره. دولت مطلقه هم این کارو می‌کنه، اما فراتر از اون نه فقط منابع اجبارآمیز قدرت رو متمرکز میکنه و در اختیار میگیره، منابع غیر اجبارآمیز قدرت رو هم که در جامعه و در خارج از دولت وجود داره اونها رو هم میخواد به کنترل خودش در بیاره. بنابراین دولت مطلقه فقط دنبال این نیست که ارتش و نیروهای نظامی و انتظامی و اینها رو تحت کنترل در بیاره یا یک قوه مقننه واحد اجرایی قضاییه واحد باشه، بلکه حتی احزاب و رسانه ها رو، مطبوعات و افکار عمومی و هر آنچه که بتونه به یک منبع قدرت تبدیل بشه و قدرت دولت مطلقه رو به چالش بگیره اونها رو هم تمایل داره که تحت انقیاد و کنترل خودش در بیاره. در شکل گیری این دولت مطلقه همچنان که گفتم سه عامل مؤثر بودن، یعنی اینا عوامل مؤثر در تکوین دولت مطلقه بودن در اروپا. ابتدا شهر و بورژوازی بوده، بدون وجود شهرهای مستقل و بورژوازی در اروپا دولت‌های مطلقه سر بر نمی‌آوردند. نکته دوم پروتستانتیسم بود، بدون جنبش اصلاح دین و مشروعیت بخشی رهبران پروتستانتیسم به اطاعت از دولت غیر دینی امکان برآمدن دولت‌های مطلقه وجود نداشت. و سرانجام ناسیونالیسم. ناسیونالیسم یکی از عناصر مهم هست در به اصطلاح قوام دولت مطلقه و بعد دولت‌های مطلقه سه رکن داشتن: دربار، دیوان سالاری و ارتش. که دربار معمولا در دولت‌های مطلقه مشترک بودن، دیوان سالاری بیشتر در مدل‌های فرانسوی دولت مطلقه اهمیت داره و نظامیان در و ارتش در مدل‌های پروسی. خب این چارچوب نظری هست که من برای به توضیح سرشت و ماهیت دولت رضا شاه بهش قائلم. یعنی معتقدم که دولت رضا شاه هم یک دولت مطلقه بود، اما یه دولت مطلقه ایرانی. یعنی و منظورم از دولت مطلقه ایرانی این است که این دولت یک سرشت و کارویژه‌های مشترکی با اون دولت‌های مطلقه اروپایی داشت، ارکان مشابهی داشت، اما عوامل مؤثر در تکوین این دولت در ایران آنچنان که در اروپا عمل کردند در ایران عمل نکردند. به خاطر همین هم یک تفاوت‌هایی بین دولت مطلقه در ایران با دولت‌های مطلقه اروپایی به وجود میاد. به خاطر همین هم اون تشابهات و اشتراکات و این تفاوت‌ها رو جمع کردم سرهم میگم دولت مطلقه ایرانی. دولت رضا شاه به باور من یک از طبقات اجتماعی استقلال نسبی داشت. دولت رضا شاه دولت هیچ طبقه ای نبود، نه دولت زمینداران بود، نه دولت دولت سرمایه‌داری در ایران بود. اساساً مشروطه و انقلاب مشروطه به معنای پایان نسخ مدل‌های سنتی اداره جامعه ایران بود. دیگه اون مدل‌ها و راه و روش‌ها پاسخ نمی‌داد نیازهای جامعه ایران رو. از آن طرف طبقات جدیدی هم که در ایران شکل گرفته بودن، اینها هم توانایی به قدرت رساندن دولت خودشون رو نداشتن. سرمایه‌داری در ایران بسیار ضعیف بود، روشنفکران و طبقات شهری ضعیف بودن، طبقه متوسط ضعیف بود، اینا نمیتونستن دولت مطلوب خودشون رو روی کار بیارن. در یک همچین شرایطی بود که یک ائتلافی از روشنفکران و نظامیان، اینها در واقع دستن در کار شکلگیری دولت جدید در ایران شدند و در یک فرایندی که از کودتای 1299 آغاز شد و تا دهه سالهای 1310 تا 20 ادامه پیدا کرد، این دولت رو مستقر کردند. دولت رضا شاه آشکارا با طبقات کهن در ایران به مقابله برخاست. بزرگترین مقابلش رو با ایلات و عشایر و رهبران ایلی نشان داد، با سرکوب اونها و از میان برداشتن ضربه اساسی به شیوه تولید شبانی که در ایران وارد کرد. زمینداران رو از لحاظ سیاسی منکوب کرد، کنترل کرد، ولی به لحاظ اقتصادی تثبیتشون کرد. از نظر کارویژه ها در دولت رضا شاه هم مسئله انتقال بحث سرمایه‌داری، نوسازی و تمرکز منابع قدرت رو می‌بینیم، مشابه دولت‌های مطلقه در اروپا. در دوران رضا شاه در واقع گام‌های اساسی برای انتقال ایران به بحث سرمایه‌داری برداشته شد و همه اینها به پیشگامی دولت و با هزینه سرمایه‌گذاری دولت انجام خدمات زیربنایی در زمینه‌های راه، فرودگاه، بنادر و خطوط ریلی، ایجاد کارخونه های صنعتی، به هر حال 17 برابر شدن کارخونه های صنعتی در این دوران نشان دهنده عملکرد زیربنایی دولت در جهت تحول صنعتی جامعه بود. در زمینه نوسازی هم همینطور بود. پروژه نیمه تمام نوسازی ایران که از عصر قاجار آغاز شده بود، این در دوران رضا شاه به شتاب گرفت. در عرصه آموزش، حوزه آموزش دامنه دارترین حوزه‌ای بود که مورد نوسازی قرار گرفت. از دبستان گرفته تا دانشگاه، از اعزام دانشجو گرفته تا تأسیس دانشسراهای تربیت معلم. حوزه قضایی متحول شد به کمک داور و دیگرانی که در عرصه قضایی با او همکاری می‌کردند. ارتش نوسازی شد، یک پارچگی ارتش و نوسازی ارتش در این زمان اتفاق افتاد. دیوان سالاری در واقع، اما نظیر دولت‌های مطلقه اینجا نوسازی در عرصه سیاست به معنای ایجاد فضایی برای رقابت و مشارکت ازش خبری نبود. یعنی اون اقتدار طلبی، استبداد، دیکتاتوری، هر چیزی که بخوایم نام ببریم، این به خوبی در عرصه سیاست در دوران رضا شاه خودش رو نشون داد. سرکوب احزاب، نهادهای مستقل، اتحادیه‌های کارگری، ممانعت از نهادسازی. دولت مطلقه رضا شاه هم مثل دولت‌های مطلقه به شدت از ایجاد تشکل‌های مستقل و سازمانیابی اونها واهمه داشت. مرحوم بیرشک در خاطرات خودش میگه که من میخواستم که به اتفاق 50-60 نفر از دوستان فرهنگیم یه مدرسه درست بکنم، یه مؤسسه مجتمع آموزشی درست بکنم. برای این 50-60 نفر یه نامه ای نوشتم و بعد انداختم توی پست، صندوق پست، برای اینکه اینا یه روزی جمع شن و بعد بشینیم با هم دیگه جلسه ای بذاریم، یه مجتمع آموزشی درست بکنیم. یه روز از کلانتری تماس گرفتن با من که بیا اینجا، رفتم دیدم که تمام اون 50-60 نامه روی میز رئیس کلانتری است. نظمیه چون اینا همه رو تفتیش میکردن توی اون صندوق پست، دیده بود این نامه همه یک شکل و با یک خط نوشته شده، اینا رو جمع کرده بودند و خونده بودند. گیرش میگه به من گفتش که اینا چیه؟ گفتم که شما که خودتون خوندین میدونین چیه. گفتن اون رئیس کلانتری میگه دستی زد به پشتم گفتش که تو نیتت خیره، میخوای کار فرهنگی بکنی، ولی برو فردی کار بکن، جمعی نمیشه کار کرد. تشکل، سازماندهی حتی در امر غیر سیاسی هم نگران کننده بود و ازش ممانعت میکردن. شاید هم به خاطر همین است که رضا شاه برخلاف خیلی از رهبران نی که هم عصر خودش بودن و نهادسازی کردن و میراث پایداری به جای گذاشتن، به خاطر اینکه رهبر نهادسازی نبود، با شهریور 1120 خیلی از اونچه که در دوران خودش انجام داده بود اینها از دست رفت، چون به نهادسازی اقدام نکرد و اساسا سر ستیز داشت با نهادها، چون به هر حال خیلی به اصطلاح یه مقداری از اون خوی حکومت شخصی و خودکامگی تاریخی که در نزد ایرانیان بودن خب در او بود و بنابراین با نهادسازی سر سازش نداشت. تمرکز منابع قدرت هم خب در همین زمان صورت گرفت، در واقع توسط دولت رضا شاه، و این تمرکز با ابزارهای مختلف صورت گرفت، با ارتش، با نظام آموزشی یکی از ابزارهای مهمه تمرکز منابع قدرت بود و حتی تسلط بر قوه مقننه، تسلط بر قوه مجریه. رضا شاه همه اینا رو، استقلال اینها رو از بین برد. انقدر قوه مقننه در اختیار او بود که به تعبیر آقای آبراهامیان میگه که اصلا نیازی نمیدید که مجلس سنا رو راه بیاندازه. خب مجلس سنا تو قانون اساسی مشروطه مجلس انتصابی بود، ولی اون مجلس شورا ملی همش انتصابی بود و همه رو خودش تعیین میکرد یا دربار تعیین میکرد. بنابراین استقلال این نهادها رو ازشون گرفت و البته در عرصه به اصطلاح تمرکز منابع غیر اجبارآمیز هم اونجا هم همه نهادهای قدرت رو تحت سیطره خودش و دولتش در آورد. واقعا تو عصر رضا شاه میشه گفتش که خیلی مرز بین دولت و شخص رضا شاه روشن نیست. این که بعضی وقتا میگم این هم تحت تسلط خودش بود یا دولتش بود، خیلی نمیشه اینا رو تفکیک کرد. و بنابراین تمرکز منابع قدرت هم در واقع مطابق با همون چیزی که در دولت‌های مطلقه میگم در این مورد اتفاق افتاد. اما اون بچه تفاوتش که به نظر من مهم هست این است که در ایران ما با ناتوانی شهر و بورژوازی، با ناکامی در واقع اصلاح و نوسازی در دین و با ضعف و تفرقه ناسیونالیسم روبرو هستیم. اینهایی که عوامل مؤثر در تکوین دولت‌های مطلقه بودند در ایران اون کارکردها و تأثیرات رو به جای نگذاشتند. شهرهای ما به خاطر اینکه از نظر تاریخی اساساً فاقد استقلال بودند و خود فرمان و خود اتکا نبودند، و بورژوازی ما ضعیف بود، نتوانست مددکار دولت مطلقه باشه. این دولت مطلقه بود که تازه بورژوازی رو تقویت میکرد و با حمایت‌های خودشون رو رشد میداد. پروژه اصلاح و نوسازی در دین هم که با کتاب تنبیه الامه آغاز شد و به نظر من گام بزرگی بود در جهت نوسازی فکر سیاسی در نزد اندیشمندان دینی، این هم بعداً با موانع و مشکلاتی روبرو شد و عملاً اون مشروعیت بخشی محدود که به دولت غیر دینی اعطا می شد در قالب قدر مقدور و در تنبیه الامه آیت الله نائینی آمده بود، این تداوم پیدا نکرد و حالا هم به دلیل عملکرد روشنفکران و مشروط خواهان و حامیان رضا شاه و همه اینا و اختلافی که بین روحانیون و روشنفکران اینا افتاد، اینها نگرانی هاشون تشدید شد نسبت به سرنوشت مشروطه و سیاست غیر دینی، بنابراین این همراهی ها متوقف شد. البته یک جریان اصلاح طلبانه دیگه‌ای هم در دوران رضا شاه شکل گرفت که او هم سرانجام به نتیجه‌ای نرسید. به هر حال این یعنی چیزی شبیه به آنچه که تحت عنوان پروتستانتیسم خوانده میشه در اروپا، در ایران روی نداد و از این جهت دولت از این حمایت هم بهره مند نشد. ضعف و تفرقه ناسیونالیسم هم که گفتم وجود داشت در ایران، اون نیروهای اجتماعی که اساساً می توانستند حامیان اجتماعی ناسیونالیسم باشند در ایران ضعیف بودند. رهبران ایلات، زمینداران، اینها همه در زمره نیروهای مخالف ناسیونالیسم در ایران بودند. حامیان ناسیونالیسم در ایران یک تعدادی از روشنفکران بودند که و بازرگانان و تجار بودند و بخشی از روحانیون، که اینها خیلی پایگاه اجتماعی قدرتمندی نداشتن. ناسیونالیسمی هم که بعداً در دولت رضا شاه عملاً به ناسیونالیسم رسمی دولت تبدیل شد، یک ناسیونالیسم بنیادگر، یک ناسیونالیسم باستانگرایانه بود که نفوذی در بین مردم نداشت و چه بسا اساساً به اون تفرقه هم دامن زد. بنابراین این ضعف‌ها، این ناتوانی‌ها و ناکامی‌هایی که در این سه عنصر اتفاق افتاد، به نظر من باعث شد که دولت بیش از آن که بخواهد به نیروهای اجتماعی، به ایدئولوژی‌های اجتماعی، به جنبش‌های اجتماعی در شکل‌دهی به این دولت مطلقه در ایران اتکا بکنه، مجبور شد به نیروها و نهادها و ابزارهای خودش متوسل بشه. اینی که نقش دولت خیلی برجسته شد، به خصوص ابزارهای زورش. البته ابزار زور همه جا به هر حال در دولت‌ها به عنوان آخرین حربه مورد استفاده قرار میگیره، ولی به عنوان آخرین حربه. اصلا گفتن دولت انحصار کاربرد زور رو در اختیار داره برای اینکه زور کمتر استفاده بشه، نه اینکه مکرر زور استفاده بشه. ما تو اون دوران متاسفانه به خاطر این شرایط تاریخی اجتماعی از کاربرد زور و راه و روش‌های آمرانه زیادی مشاهده می‌کنیم که استفاده شد. ارتشی که درست شد برای حفظ تمامیت ارضی ایران، خب تو اون یکی دو سال اول هم واقعا خدمات کرد و باید این رو گفت، اما بعد 10 سال، 12 سال فقط سرگرم سرکوب ایلات و در واقع تخت قاپو کردن اونها، اسکان اجباری اونها بود. این ارتش اون ماهیت ملی خودش رو از دست میده وقتی این عملکردها رو داره. به هر حال اینها باعث شد که ما اون به اصطلاح دوزاج توسل به زور در دولت مطلقه ایرانی به دلیل این نکاتی که گفتم در دوران رضا شاه افزایش پیدا بکنه. من با توجه به وقتم که دارم میبینم تقریبا رو به اتمام هست، این هم اشاره میکنم که از نظر ارکان دولت مطلقه، دولت مطلقه رضا شاهی شبیه دولت‌های مطلقه اروپایی بود. اینجا هم دربار وجود داشت. اگه میخواید ببینید دربار رضا شاه چقدر اهمیت داشت در ساخت دولتش، اصلا باید مقایسهش بکنید با دربار قاجارها. اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی یک سازمان و تشکیلاتی که خب تیمورتاش ایجاد کرد و بسیار نقش مهمی داشت، مرکز اصلی تصمیم گیری ها بود و دیوان سالاری، ارتش، اینها هم ارکان دولت او بودند که مشابه دولت‌های مطلقه در دیگر جوامع عمل کردند. خلاصه بکنم، دولت رضا شاه به باور من با چارچوب نظری دولت مطلقه میشه توضیحش داد، تبیینش کرد، هم استقلال نسبیش از طبقات اجتماعی رو توضیح داد، هم کارکردها و کارویژه‌هاش رو، اون کارکردهای سگانه رو توضیح داد، و بعد با استناد به همین نظریه توضیح داد که چرا با دولت‌های مطلقه در اروپا تفاوت‌هایی داشت و نتونست کارکردها و کارویژه‌های خودش رو به سرانجام برسانه و در واقع به طور طبیعی آن چیزی که در اروپا اتفاق افتاد و دولت‌های مطلقه متحول شدن به دولت مشروطه در ایران روی نداد. البته خب حالا خود اینم یه بحثیه که ما در ایران ابتدا انقلاب مشروطه داشتیم، بعد دولت مطلقه اومد روی کار، در حالی که در اروپا ابتدا دولت‌های مطلقه بودن بعد دولت‌های مشروطه تشکیل شدن. حالا این اگر بحث باشد توضیحی که دارم رو در این ارتباط میدم. و در مجموع به هر حال فکر میکنم که این نظریه میتونه یه مقداری ماهیت و سرشت دولت رضا شاه رو توضیح بده. نظریه‌های دیگه بر برخی از این وجوه تاکید میکنن، یعنی مثلا فرض بکنید بر خصلت دیکتاتوری و ویژگی دیکتاتوری رضا شاه میگن، بی تردید این گونه بود، ولی از مسئله نوسازی در اون دوران غفلت میکنن، از انتقال بحث سرمایه‌داری غفلت میکنن. یعنی ما باید یک نظریه‌ای در ارتباط با ماهیت و سرشت دولت رضا شاه ارائه بدیم که بتونه جامع باشه و همه این وجوه رو توضیح بده. از توجه شما ممنونم و امیدوارم اگر ابهامی بود، پرسشی بود در بخش سوالات توضیح بدم خدمت.
مثل. خیلی سپاسگزارم. من به هر حال خیلی منظم و روشن دیدگاه خودشون رو که همون جوری که اشاره داشتم قبلا هم در کتاب دولت مطلقه نظامیان و سیاست در ایران مطرح شده بود پیان کردن، و دوستان اگر پرسشی داشتن حالا در فرصتی ما چون ایشون رو ممکنه زیاد نتونیم نگه داریم و میخوان برن دست خودش زنید، ما ناچار بخشی از پرسش ها رو بعد از سخنرانی آقای دکتر کسرایی عزیز مطرح خواهیم کرد. به هر حال من سپاسگزارم. بله
چشم.
نه همون تا اون موقع خوبه، وقت مناسبی است. آقای دکتر کسرایی گرامی شما هم لطف فرمایید و به هر حال بین 20 دقیقه تا نیم ساعت حد اکثر سخنرانی خودتون رو
من پایین بشینم که اگر مانع این هم خبر آقای دکتر رو ببینید
منم حساب می‌کنم.